درخواست کنیم که تاثیربرداری چشم قرنیه انجام بشه. الان در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی هر کسی که وارد در واقع کلینیک های چشم میشه، تاثیربرداری چشم هم جزء معاینات شده دیگه. تاثیربرداری عکسبرداری رنگی از چشم مثل گرفتن دید هستش. اینا بعد انجام بدن، جزء معاینات معمولی هست دیگه. وقتی مثل که فشار خون اندازه‌گیری میشه یا مثلا دید مریض گرفته میشه، حتی قبل از اون عکسبرداری ها انجام میشه، عکسبرداری قرنیه و شبکیه اینا انجام میشه. خیلی شایع شده، قبلا میگفتن حوزه قرنیه یک بیماری ناشایع، یعنی یک در 2000، چون مواردی رو تشخیص میدادن که خیلی پیشرفته بود. الان که خب تاثیربرداری ها زیاد شده و دیدن که ژنتیک به خصوص در ایران و کشورهای خاورمیانه ژن حوزه قرنیه خیلی شایع هست، میبینیم که از 1 در 2000 رسیده به 1 در 50. شیوعش افزایش پیدا کرده، شیوع موقعا بوده، منتها روش های تشخیصی ضعیف بوده، نمیتونسته تشخیص بده. عمدتاً به خاطر اینکه افرادی که میرن برای جراحی برداشتن عینک، اولین شرطش اینه که خب حوزه قرنیه نداشته باشن. خیلی مریضا میان یه شماره خیلی مثلا کمی داره، شماره 2-3، یه عکس از چشمش میگیریم میبینیم که حوزه قرنیه داره و خودمونم شوک میشیم که چطور این مریض با این شماره کم، با این آستیگمات کم. حوزه قرنیه آستیگمات بالا دارن و آستیگمات های نامنظم دارن معمولا، و بعد میبینیم که حالا این حوزه قرنیه داره تو عکس برداری خودشو نشون میده.
بیماری حوزه قرنیه کور کننده نیست، ولی میتواند باعث معلولیت بینایی شود.
مجله پزشکی رو میشنوید. من میرم سراغ پیامک و موضوع ما درمان های چشم پزشکی با لیزر هست، اما پرسش های شما خیلی متنوع هست. حالا من تلاش میکنم که بیشتر بریم سراغ همین حوزه طرح شده در همین برنامه، اما بریم سراغ پرسش های شما. گفتن آقای دکتر با توجه به این جدید بودن فمتو اسمایل، آیا عوارضش به هر حال شناخته شده هست دیگه، درسته؟ این روشی که چون میگن نگران عوارضن، میگن که چون جدید هست عوارضش شناخته شده هست یا خیر؟
سوال بسیار بسیار خوبی پرسیدن. اسمایل اوایلش که اومده بود، خب یک کمپانی این دستگاهش رو معرفی کرد به دنیا و گفتن دیگه اسمایل هیچ عارضه ای نداره و خشکی چشمش از همه روش ها کمتره و نمیدونم این عارضه لیزیک رو ندارد و یه هیاهوی به قول معروف به پا شد. اما دیدن نه، اینجوری نیست. یواش یواش عیب و ایرادای اسمایل هم اومد بیرون. دیدن که اسمایل هم میتونه حالت قوزی شدن توش اتفاق بیفته به عنوان یک عارضه. و موارد دیگری اینه که خب مثل همه جراحی ها در همه جای بدن که بالاخره یه فی نفسه یه درصدی عوارض توش وجود داره، که خب ولی هنر اون پزشک چیه که اون مواردی که ممکنه شانس وقوع اون عوارض رو برای مریض بیشتر بکند رو مد نظر قرار بده، پرهیز کنه از انجام جراحی در مریض هایی که به نحوی قبل عمل شما تو تصویر برداری چیزی یه مشکلی دیدی، یه مورد غیر طبیعی دیدی، خب بهتره مریض کاندید نشود. اینجا گناه من شه، بعضی موقع مریض میگن نه همسایه ما پسرخاله من این عملو کرد اینجوری شد. میگم نه، بعد پسرخالتو بیاری من ببینم عکساش، شمارش، عملش. بی خود عمل رو ما مقصر ندونیم برای مشکل پیش آمده. ممکنه پسرخاله شما اصلا کاندید نبوده برای انجام جراحی، یا بهتر بوده مثلا به جای لیزیک براش پی آر کی انجام میشده. من در اون صورت قبول میکنم، ولی خود این عمل ها اگر شما مریض ها رو درست انتخاب کنی، درست بررسی بکنید، واقعا میزان عوارض بسیار کم هستش. ولی فمتو اسمایل هم نه، اینجور عملی نیست که بگی هیچ نوع عارضه ای درش اتفاق نمیافته.
بالاخره پزشک سبک سنگین میکنه دیگه. اگه مثلا برای اصلاح عیوب انکساری باشه، اونجا اگر شما تشخیص بدید که نه بهتر عینکشو بزنه، بالاخره این بازگو میشه برای فرد دیگه.
بله بله دقیقاً، یه جایی که سلامت چشم ممکنه به خطر بیفتد، بهتره که ما مثلا فرد رو کاندید جراحی نکنیم.
بسیار عالی. راجب سکته چشمی پرسیدن آقای دکتر و گفتن که هر بار که تزریق کردن خوب شده چشمشون، ولی یه موردی که بعدش لیزر پی آر پی انجام دادن چشم خونریزی کرده و خونریزیش اوت کرده و میگن از وقتی هم که انجام دادم دور چشمم موج نور سفید میبینم، چیکار باید بکنن ایشون؟
ببینید فکر کنم این عزیز احتمالاً مبتلا به بیماری قند خون هستن که دارن پی آر پی انجام میدن. خب این لیزرها رو باید ادامه بدن، حالا در کنار تزریقاتی هم که این روزا وجود داره، حالا این دیگه به صلاح دید و مشکلاتی که در عکس برداری وجود داره انجام بدن. اون اصطلاح سکته چشمی بیشتر به خاطر یک نارسایی عروقیه که به عصب چشم وارد میشه، متاسفانه اون رگ‌هایی که خون رسانی به عصب رو دارن دچار در حقیقت کم خونی میشن و این باعث میشه که بافت عصب از بین میره و متاسفانه میدونید فعلا ما برای بافت از دست رفته در عصب چشم هیچ جایگزینی نداریم، یعنی نمیتونیم نه پیوند عصب بزنیم نه میتونیم اون سلولهای مرده رو دوباره زنده کنیم. اما خیلی کارهای تحقیقاتی داره انجام میشه که بتونن انشالله مثل بعضی از جای بدن که اعصاب قابلیت باز تولیدی پیدا میکنن بتونن در عصب چشم هم این کارو بکنن.
درباره خواهرزاده 7 سالشون پرسیدن، گفتن که گاهی فشار چشمش میره بالا و قرنیه چشمش زخم شده، ساکن کشور آلمانه و میگن متاسفانه معالجات اونجا کارساز نبوده. همینطوری میشه بهشون گفت آیا با لیزر میشه معالجه بشه یا خیر؟ بدون معاینه
7 سال ممکنه این بیماری آب سیاه رو از بعد به تولد داشته، یعنی آب سیاه مادرزادی هم داریم. افرادی هم خب چشاشون بزرگه در بعد به تولد، ممکنه یه مقدار کدورت داشته باشه، خب اینو باید همکارای اطفال و یا با ارجاع به چشم پزشک و با اندازه‌گیری فشار دقیقاً مطمئن شن. ولی بله اگر برن و ببینن که این بیماری آب سیاه وجود داره درمان دارد.
باعث آسیب به قرنیه میشه؟
دیگه باید خیلی شدید باشه،
چون گفتم قرنیه چشمش زخم شده.
نه اون ممکنه یه اتفاق ثانوی باشه، نه اینکه از اول به علت آب سیاه باشه.
بله پس به این شکل نمیشه صریح بهشون گفت که چیکار.
خیر ولی خب مراجعه کنن که بررسی بشه.
بله خب باز هم اگر پرسش های شما رو مرور بکنیم، رجب زاویه بسته پرسیده بودیم، ما تقریبا توضیح گرفتیم از شما هایتو درسته؟
توی زاویه بسته خب یکی از اون استفاده های لیزر باز اینجاست که با لیزری که به عنویه میزنن یه سوراخ کوچولو تو عنویه باز میکنن که فرد، حالا این میتونه هم نقش درمانی داشته باشه هم نقش پیشگیری کننده از اینکه فرد دچار حملات آب سیاه زاویه بسته نشود.
خیلی خیلی سپاسگزارم. پرسش تلفنی هم داریم با هم بشنویم.
اصولی هم 78 سال میخواستم خواهش کنم که با لیزر کسی که دوربین عینک دوربین میزنم من نزدیک میزنم دوتاش درست میشه یا باید لیزر هم بزنیم؟ اگه ممکنه راه نمایی کنم که چه کاری باید انجام داد؟
با سلام، بنده یک فرد نابینایی هستم، حدود 59 ساله، چشمم آب مرواریده برده بود، عمل کردم، الان یه نوری شبکیه چشمم رو حرکت میکنه، میخواد ببینم امکان درمانش هست یا نه.
با سلام، میخواستم از پزشک محترم بپرسم که اقداماتی که روی صورت انجام میدیم، لیزرهایی که انجام میدیم روی صورت، حالا مونه، پیشانی و که در حوالی چشم هستن، آیا اینا آسیبی به چشم میزنه و چشم مشکلی پیدا نمیکنه اگه بخوایم لیزر بکنیم؟ ممنونم اگه راهنمایی کنیم.
در مورد لیزر چشم صحبت میکردیم، خواهش میکنم این مسئله رو با آقای دکتر بگیم. من پای رادیو نشستم، سلام گرم من رو برسنید، بگیم من 2 سال پیش چشمم رو لنز گذاشتم، دیابتم دارم، دیابت نوع 2، حالا چشم راستم هم آب مروارید داره، چه کار کنم؟ بعد آدرسشم بدین که کجا هست. خیلی ممنون، من پای رادیو منتظرم. خدا حافظ شما.
خب خیلی سپاسگزارم. مورد اول، فرد 78 ساله گفتن که آیا میتونم دوربینی نزدیک بینی اینا با لیزر مشکل شر میشه یا نیاز به یه لنز هم داره؟
ببینید، ما کارهای لیزری روی قرنیه رو حالا برای همه اون چیزایی که گفتیم، برداشتن عینک، پیر چشمی، اینا تا حدود 50-55 اینا مریضا رو کاندید میکنیم. چرا؟ از 55 به اون ور، 50-55 به اون ور، اولا رد پای آب مروارید پیدا میشه، دو اشک ما دوچار اختلال میشه دیگه از این سنین به بعد تو همه افراد. مثلا به صورت کلی تولید اشک با افزایش سن کاهش میابد. بنابراین عزیزی که 78 سالشونه اگه معاینه بشن و رد پای آب مروارید رو ببینن همکاران در چشم، بهترین عملی که میتونن انجام بدن عمل آب مروارید و استفاده از لنزهای چندید هستش.
بسیار عالی. فرد 59 ساله نابینا که گفتن که به دلیل آب مروارید جراحی شدن ولی یه نوری اذیتشون میکنه.
خب من خیلی متاثر شدم اینکه حالا ایشون کلمه نابینایی رو به کار بردن. امیدوارم که مشکل طوری باشه که قابل حل باشه و ایشون بیناییشون رو بتونن تداخلات درجاتی به دست بیارن. اما اگه واقعا دوچار نابینایی شده باشه، ما یه سری پدیده های بینایی غیر اختصاصی داریم در افرادی که نابینا هستن. گاهن میان میگن مثلا ما یه چیزی رو میبینیم، یه نوری رو میبینیم. اینا دیگه اتفاقاییه که در حقیقت تو اون فاز اتفاق میفته و متاسفانه کار خاصی نمیشه.
اگه بعد از این جراحی اتفاق افتاده باشه چی هایی دیگه؟
خب همین، ما متوجه نشدیم که این نابیناییشون چطور بوده، از قبل بوده، بعد از جراحی اتفاق افتاده و چه عارضه‌ای. خیلی از عوارض قابل درمان و قابل بهبود هستن، بعد ببینیم که کدوم یکم عوارض اتفاق افتاد.
فرض اگه بریم بذاریم که ایشون من استنباط همین بود که اصلا نابینا بودن.
بله بله، منم تقریبا از واسه اینجوری است.
اگر که بعد از اون جراحی آب مروارید این نور رو ببینن، بازم ربطش
ببینید این نورها ما یه سری پدیده های نوری داریم بعد از جراحی، حالا مثل همون مگسپران یا اون جرقه‌هایی که ممکن اتفاق بیفته و یا دیدن یه سری حاله های تیره یا حالا روشن در کنار لنز ها، اینا باید بررسی بشن. خیلی هم مواقع با گذر زمان این پدیده ها از بین میرن.
بله، گفتن این کاری که با لیزر رو پوست انجام میدن خانوم ها، حالا هر کس چه آقایون، آیا ممکنه که به چشم آسیب برسونه؟ معمولا یه پوششی
بله بله بذارن. بله، یا باید از عینک های مخصوص یا همونجوری که فرمودین یه پوشش استفاده بشه، مخصوصا اگر که اون گفتیم لیزر یه نور تک موجه، یعنی با یه طول موجه. حالا اگه اون طول موج برای چشم مضر باشد، برای قرنیه، لنز یا شبکیه، باید حتما محافظت انجام بشه.
بله، گفتن که 2 سال پیش لنز گذاشتن، دیابت 2 دارن، چشم راستشون آب مروارید داره و گفتن که ببینیم ما نمیتونیم آدرس مستقیم بدیم، به هر حال ما مهمانانمون رو معرفی میکنیم، از اعضای هیئت علمی هستن، شما میتونید جستجو بفرمایید و خودتون پیدا بکنید، ما نمیتونیم آدرس مستقیمی بدیم. اما خب به هر حال آدیتور اینجا حضور دارن، آقای دکتر حسین آقایی که عرض کردم خدمتتون، از اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی ایران هستن، فوق تخصص قرنیه. اما با توجه به اینکه دیابت نوع 2 دارن، 2 سال پیش لنز گذاشتن، پیگیریشون باید به چه ترتیب بشه؟ چه شراس آب مروارید باید معاینه بشن آیدی تو؟
بله بله، خب باید ببینیم شبکیهشون آیا تحت تاثیر اون بیماری قندشون قرار گرفته یا نگرفته. اگر نگرفته که چه، خیلی خوب. و اگه آب مروارید باعث افت دید قابل توجه براشون شده باشه، که باید آب مروارید رو برن عمل کنن. اما اگر همزمان هم شبکیه تحت تأثیر قرار گرفته هم آب مروارید دارند، بسته به این که اون شبکیه چقدر تحت تأثیر قرار گرفته، یه تقسیم بندی های ما داریم که مثلا همزمان با انجام عمل جراحی آب مروارید مثلا یک آمپول هم براشون تزریق بشود.
بله، و عزیزانی که دیابت دارن خیلی از ما پرسیدن، مثلا شنونده عزیزی که 50 ساله هستن و مبتلا به دیابت، گفتن چند وقت یک بار ما باید برای چکاپ چشممون مراجعه بکنیم؟ البته که پیرچشمی هم دارن.
ببینید در دیابت بسته به این که باز تحت تأثیر قرار گرفته باشد یا خیر زمانها فرق میکنه. مثلا کسی که باز به نوع اون درگیری شبکی هم ربط پیدا میکنه، ولی حداقل هر 9 الی 10 ماه این عزیزان باید معاینه بشن. اگه تحت تأثیر قرار گرفته باشن که کار به تزریق یا لیزر کشیده شده باشد، این حتی به زمانهایی به 3 ماه و 4 ماه هم میکشه فاصله ویزیتاش.
بله، یه شنوندهی رو من عرض کردم خدمتون که گفتن سکته چشم کردن، ایشون 30 ساله هستن و گفتن هر بار تزریق کردن خوب شده، اما هر بار بعدش لیزر PRP کردن خون ریزیش اوت کرده. دور چشم بعد از لیزر موج نور سفید میبینن، میگن چیکار کنم که این بره، و 3 جلسه هم لیزر کردن، ضمن این که ظاهرن قندم نداشتن. حالا ما فکر کردیم که ایشون دیابتیک هستن، هموسیستئین خونشون بالا رفته بوده.
خب اینا من می‌خواستم اینو بگم که با توجه به سنشون عزیز حتما باید بررسی بشن، چون ممکنه که مبتلا به یه سری از بیماری‌های عروقی شبکیه باشن که خب اینا درمان‌های خاص دارن، مثل کمبود پروتئین S، کمبود پروتئین C، که این باید بررسی بشه و اون درمان‌های خاصش انجام بشود. اما خب اون خونریزی جز عوارض لیزر بوده و اون بعد مدتی جذب میشه، اونا نگرانی ندارن.
بله. راجع پسرشون پرسیدن، جوشکار سنتی هست ایشون، متولد 62، به مرور پوست دور چشاش چروک شده و چشماش که درشت بود کوچیک شده، آیا این یه عارضه ناشی از همین جوشکاریه آیا تو؟
خیلی ببینید، جوشکاری و مهمترین عارضه‌ای که داره اینه که اون نور اشعه ماورای بنفشش اگه شما از ماسک خاص استفاده نکنید خب به سطح قرنیه آسیب بزنه که باعث ایجاد یک التهاب تو سطح قرنیه میشه که خب معمولا گذراست و با درمان هم زود خوب میشه. این مهمه، به باعث کوچک شدن سایز چشم اصلا نمیشه اون چه مربوط به جوشکاریش.
خب بایدی تو ما 2 دقیقه فرصت این تا پایین برنامه. موردی هست که خودتون بخواید اشاره بفرمایید، ضمن اینکه این آلودگی هوای شدید حالا تقریبا سراسری در کشور به خصوص در کلان شهرها یا عوارض چشمی هم به جا میگذاره. 1-2 دقیقه فرصت داریم تا پایین برنامه، خودتون تمایل دارین در این باره صحبت بکنید؟
بله، ما اتفاقا الان داریم یه کار تحقیقاتی انجام میدیم روی تعداد مریضای خشکی چشم که ببینیم اینا بسته به منطقه‌ای که در تهران زندگی میکنن یا مسیر تردد روزانه شون و اطلاعاتی که از مرکز اون هواشناسی داریم بیاییم و نوع اون آلاینده هایی که ممکنه در خشکی تأثیر سوء بذارد رو ببینیم میتونیم پیدا کنیم یا نه. اما این شناخته شده است که آلودگی هوا یک فاکتور خطره برای خشکی چشم. من توصیه که دارم عزیزانی که خشکی چشم متوسط تا شدید دارند، حتی الامکان این روزهایی که انقدر درصد آلودگی بالا، سعی کنند در معرض این آلاینده ها قرار نگیرند.
چرا خشکی چشم خودش عارضش چیه دکتر؟
ببینید خود خشکی چشم، من یه جمله بهتون میگم، مثلا با عوارضش کاری نداشته باشیم، اثری که خشکی چشم بر کیفیت زندگی یک انسان میگذارد مساویه اثریه که آنژین صدری بر کیفیت زندگی میذاره،
مثل سکته قلبی.
مثل سکته. حالا شما مقایسه کنید، میگین که چه عوارضی، ببین چقدر اثرش بر کیفیت زندگی زیاد هست.
اونایی که مجبورن بیرون باشن، مثل ما که مجبوریم کار بکنیم دیگه، کادر اداری هم محسوب نمیشیم، 50% هم نیستیم، باید بیایم سر کار. استفاده از قطره،
بله، اشک مصنوعیشون رو زیاد کنن، میگم تا جایی که میتونن اون تایم های زمان هایی که این آلاینده ها در بالاترین غلظت خودشون هستن، سعی کنن اون زمان در فضای باز نباشن، دستگاه تصفیه هوا استفاده کنن و کارهایی که فکر کنم این روزا توی صدا و سیما زیاد گفته. بله. میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر برای حضور شما. آقای دکتر حسین آقایی فوق تخصص قرنیه، توصیه‌های بسیار ارزشمندتون شنیدنی بود. این آخرین های کاربورت های درمانی لیزر بسیار شنیدنی بود، امید بخش برای همه ما. و شما شنوندگان نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید، ممنونم برای اینکه همراه ما بودید. میبخشید اگر برخی از پرسش ها مطرح نشد، همین میزان فرصت در اختیار ما بود. با همراهی مهمان بزرگوارمون شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
ثانیه های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. وقتی لحظه ها سرنوشت می سازند، وقتی تصمیم ما می تواند آینده یک کودک را روشن یا تاریک کند، اینجاست که ثانیه ها طلایی می شوند. ترس حسی طبیعی است. از وقتی کودک چشم به جهان باز می کند، با صدا، نور، اشیا و مسائل مختلف ناآشنا روبرو می شود و طبیعی است که بترسد. اما در موقعیت‌های بحرانی مثل جنگ یا حوادث طبیعی، ترس کودک چند برابر می شود. اینجاست که حضور ما بزرگترها می تواند به بچه ها پناه بدهد یا برعکس آنها را بیشتر بترساند. امروز در این قسمت از ثانیه های طلایی درباره رفتاری صحبت می کنیم که باید با کودکان موقع ترس نشان بدهیم، مخصوصا وقتی بحران همچون یک سایه مبهم در تاریکی به نظر می رسد. حالا که موضوع برنامه طرح شد، لطفاً به این دو پرسش خوب فکر کنید. وقتی کودک از یک حادثه یا صدای بلند می ترسد، چه باید بکنیم؟ آیا درست است به او بگوییم چیزی نیست، نترس، یا اینکه باید جور دیگری او را آرام کنیم؟ تعدادی از شهروندان به این پرسش ها پاسخ داده اند. بشنوید.
بهشون اطمینان بدیم، آرامش بدیم که اتفاقی براشون نمیفته، ما کنارشون هستیم، مواظبشون هستیم. مثلا بهشون بگیم که حالا چیز خاصی نیست، سودی تموم میشه. این نکاتو بهشون بگیم، بهشون آرامش بدیم.
به نظرم مهمترین نکته برای اینکه ما بتونیم با بقیه تعامل خوب داشته باشیم اینه که خودمون اول از همه آرامش خودمون رو حفظ کنیم. چهره و ظاهرمون طوری باشه که ترس و نگرانی توش مشخص نباشه و این خودش میتونه باعث بشه که اون طرف از ما ایمنی و آرامش بیشتری بگیره. و حالا اگر بشه بتونیم با شوخی، حالا با یه رفتاری، آرامش رو بیشتر به بچه‌ها تزریق کنیم، به نظرم این بهترین کار میتونه باشه.
اول اینکه ترس رو تو ظاهر خودمون اولا نشون ندیم. دوما با بچه‌ها صحبت کنیم در مورد، یعنی گفتگو کنیم با بچه‌ها در مورد جنگ و بهشون ایمنی بدیم از بابت اینکه مثلا من باباتم هستم، پیشت، نگران نباش. جنگو خیلی براشون لازم نیست ریز جزئیاتو براشون توضیح بدیم. حتی امکان اخبار رو جلوی بچه‌ها بالاخره نگاه نکنیم، منتشر نکنیم خبرهای بدو، و بهشون یه سری اطلاعات امنیتی و مثلا بگیم که سربازای ما هستن، نیروهای ما توی کوچه بازار هستن و مراقب شما هستن و هیچ اتفاق براتون نمیفته.
خب اون در درجه اول ما خودمون باید اینقدر خونسردی رو حفظ کنیم که اون خونسردی رو انتقال بدیم به بچه، تسلا بدیم، دیگه چیزی نیست. خیلی روان که درکشو داشته باشه بچه که بدون ما چی میگیم. وقتی که اینطوری بهش بگی، خب اونم قاعدتا خب آره مامان من نمیترسم، من بالاخره مواظبم، من استرس ندارم، اونم میاد دیگه. بهش میگی باز وقتی که هر طور باشی بازخورد کار خودتو بهت برمیگردونه.
به نام خدا. سلام، طهار هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. زندگی همیشه طبق برنامه پیش نمیره، گاهی فقط چند ثانیه کافیه تا همه چیز تغییر بکنه. آرامش، امنیت و اون چه فکر میکردیم همیشه هست. در چنین لحظاتی چیزی مهمتر از آمادگی وجود نداره، نه شانس، نه قدرت، بلکه دونستن اینکه چه باید بکنیم و چگونه باید فکر بکنیم. در این برنامه ما از شرایط اضطراری میگیم، نه برای ترسیدن بلکه برای آموختن، برای اینکه وقتی لحظه تصمیم گیری فرا برسه ما آماده، آرام و آگاه باشیم. بیایید شروع بکنیم. رفتار صحیح ما با کودکان در هنگام ترس، هین یا بعد از بمباران یا حمله هوایی چگونه باید باشیم؟ هیچ چیز سخت‌تر از این نیست که در لحظه‌ای پر از ترس کودکتون با چشمانی نگران و اشک آلود به شما نگاه کنه. در زمان حمله هوایی یا بمباران کودکان مثل آینه هستند. استراب و آرامششون مستقیما از بزرگترها منتقل میشه. در این برنامه میخواییم بدون شعار فقط با چند نکته ساده بگیم چطور با کودکتون رفتار بکنید، هم در زمان بحران و هم بعد از اون. اول، تو نقطه امن، تو نقطه اعتماد باش. وقتی صدای انفجار یا آژیر شنیده میشه، اول باید کودک رو در آغوش بگیرید یا دستش رو محکم بگیرید. تماس فیزیکی و حضور نزدیک شما امنیت روانی فوری ایجاد میکنه. حتی اگر خودتون هم ترسیدید، سعی کنید ظاهر آرامتون رو حفظ بکنید، چون اون فقط به چشمها و صدای شما نگاه میکنه. دوم، ساده و آرام توضیح بده. کودک لازم نیست همه چیز رو بدونه. کافیه با صدای ملایم بگی صدای بلندی بود، اما الان با هم توی جای امن هستیم. از واژه های خشونت آمیز یا ترسناک مثل بم، مرگ و تکه تکه یا از این چیزها پرهیز کن. سوم، بهش اجازه بده احساسش رو بگه. بعد از پایان خطر، وقتی در امان هستید، ازش بخواه بگه چی احساس میکنه. شاید گریه کنه، شاید بگه میترسه بمیره. نترس، این نشونه سلامتشه. بغلش کن، حرفش رو قطع نکن و بگو حق داری بترسی. منم گاهی میترسم، ولی ما با هم قوی هستیم. چهارم، مشغولش کن. اگه هنوز تو پناهگاه یا شرایط اضطراری هستید، کودک رو با بازی‌های ساده، نقاشی، داستانگویی یا حتی شمردن نفس‌ها آروم کن. آرامسازی جسم کلید آرامسازی ذهن کودک هست. پنجم، بعد از حادثه پیگیر باش. ترس ممکنه در کودکان به شکل‌های پنهان ظاهر بشه، مثل بیخوابی، شب ادراری، سکوت زیاد یا چسبندگی به والدین. اینها طبیعیه، ولی نادیده نگیرشون. اگر طول کشید، حتما از مشاور روانشناس کمک بگیر. و چند نباید حیاتی. کودک رو توبیخ نکن. اگه جیغ زد، گریه کرد یا خودش رو خیس کرد، هرگز با عصبانیت واکنش نشون نده. این رفتارها واکنش طبیعی به یک تجربه غیر طبیعیه. دوم، اطلاعات نگران کننده بهش نده. کودک نیاز به جزئیات جنگ، آمار کشته شده ها یا تصاویر تلویزیونی نداره. ذهنش ظرفیت پردازش این حجم از خشونت رو نداره. سوم، تنهاش نذار. حتی اگه مشغول کمک به دیگرانی یا دنبال خبر هستی، سعی کن کودک رو پیش فرد مطمئنی بذاری. تنهایی ترس رو چند برابر میکنه. و در آخر یادت باشه، در لحظه بحران شما برای کودک قهرمان نیستید، پناهگاهید. با آغوشتون، صدای ملایمتون و حضور کنارش، امن‌ترین جای دنیا رو براش بسازید. تا برنامه بعدی، برای کودکان سرزمینمون نوری باشید در دل تاریکی. خدا یارو نگهدار.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه‌های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر. صدای آژیر که بلند شد، همه دویدن سمت پناهگاه. منم با چند تا مادر و کودک توی یک سالن بودیم. یه پسر کوچولو که حدوداً 5 سالش بود، چسبیده بود به مادرشو میلرزید. مادرشم گریه میکرد و فقط میگفت چیزی نیست، چیزی نیست. رفتم نزدیک، نشستم کنارشون. دست پسر رو گرفتم و گفتم اسم تو چیه قهرمان کوچولو؟ میدونی الان ما یه بازی قایم موشک داریم؟ هر کی ساکت بمونه امتیاز میگیره. همین بازی آرومش کرد. بعد که کمی فضا بهتر شد، با هم نقاشی کشیدیم. اون نقاشی تصویری پناهگاه بود و مادری که دست بچه‌شو گرفته بود. همیناست که ما رو نجات میده، حتی توی سخت‌ترین شرایط. در موقعیت‌های بحرانی بچه‌ها بیشتر از همیشه به ما نیاز دارند. ترسشان را انکار نکنیم، در چشم بچه ها نگاه کنیم، کنارشان بمانیم و اجازه بدهیم احساساتشان را درک کنیم. گاهی یک آغوش، یک جمله ساده یا یک بازی کوچک می تواند امنیت را به دنیای کوچک آنها هدیه کند. در دل بحران اگر بتوانیم قلب یک کودک را آرام کنیم، یعنی نجاتش داده ایم و نجات یک دل کوچک یعنی نجات آینده. یادمان باشد ثانیه ها طلایی‌اند. قدر ثانیه